سلام بینندگان عزیز، این برنامه اخباری آزادی است که خبرهای تاجیکستان و جهان را منظور شما میکند. من زرنگزی نوروز شاه در نشر نوی برنامه این گزارش را داریم. جزئیات بازداشت رستم اشوروف در مولدوا، مقامات این کشور گفتند او سابق کارمند پلیس بود. آیا مردان در سیاست و اقتصاد و تجارت موفق‌تر از زنانند؟ خلاصه یک نظرسنجی معلوم کرده است که میزان قضاوت غلط نسبت زنان بلند است.
بازی در عین زمان در دوشنبه در تاجیکستان ما زنها بسیار عهده‌برا بهد.
و نگرانی کشورهای ساحل بالتیک از زرخریدانی واگنر که بعد یک آشوب نافرجام به بلاروس رفتند. رستم اشوروف شهروند تاجیکستان که بعد از کشتن دو نفر در فرودگاه کیشینیوف دستگیر شد، با درخواست دادستان مولدوا برای 30 روز در بازداشت میماند. مقامات این کشور امروز ضمن یک نشست خبری گفتند اشوروف در گذشته مأمور پلیس بود. جزئیات بیشتر حالا دسترس نیست. وضعیت شهروند بازداشت شده تاجیک نهایت وزنین گفته می شود. او بیهوش زیر نظر پزشکان و پلیس قرار داشته است. مقامات انتظامی مولدوا گفتند اشوروف در فرودگاه از گفت و شنید با پلیس سرکشی کرد و سخت مجروح شد.
گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه دو دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. هنگام مقاومت حملهور به سمت همکاران ما تیر انداخت چون می‌خواستند او را دستگیر کنند. یک نفر جراحت برداشت و آن هم خودی حملهور که دو همکار ما را کشت.
نمایندگان دادستانی و وزارت امور داخلی مولدوا همچنین گفتند که رستم اشوروف 43 ساله که روز 30 ایون در فرودگاه کیشینیوف دو نماینده نهادهای قدرتی مولدوا را کشت در جستجوی بین المللی نبوده است.
هنگام ورود به قلمرو جمهوری مولدوا شهروند تاجیکستان از طریق اینترپول و یا یورپول یا اداره های دیگر جستجو نمی‌شد. فقط بعد حادثه در فرودگاه بین المللی ما با همکارانمان از دادستانی کل به تاجیکستان زنگ زدیم و به ما گفتند که این فرد برای جنایت در تاجیکستان جستجو می‌شود.
مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشوروف یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در بودن شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دست دارد. بنا به فرضیه مقامات تاجیکستان اشوروف با هدف فرار به اروپا به مولدوا سفر کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 2 ایول در اظهارات گفت گروه از نمایندگان مقامات کشور برای معلوم کردن همه جنبه های پرونده شهروند تاجیکستان به کیشینیوف رفتند. آشوب نافرجامی ایوگنی پریگوژین رهبری شرکت واگنر و با بلاروس رفتن او کشورهای ساحل بالتیک را به تشویش انداخته است که مبادا قاتلانش را به این کشورها نفرستد. برای همین انتظار می رود که در نشستی سران کشورهای عضو ناتو که قرار است آخر ماه ایول صورت بگیرد، به غیر از مسئله اوکراین حرکت‌های واگنر هم بررسی شود. طاهر سفر گزارش دارد.
حالا معلوم نیست که چقدر از جنگاوران زرخرید واگنر به رهبرشان یوگنی پریگوژین در بلاروس می پیوندند، اما خود اندیشه تأسیس اردوگاه برای آنها در فاصله چند ساعتی از کشورهای ساحل بالتیک با تاری عصبی رهبران این کشورها ناخون می زند.
اگر واگنر قاتلان کسبی خود را به بلاروس بفرستد، خطر بی‌ثباتی در تمام کشورهای همسایه بزرگتر می شود. در چنین شرایط پیشگیری از خطر و محافظت باید اولویت اصلی باشد.
لیتوا که ماه ایول نشست ناتو را میزبانی میکند از پایگاه نوی پریگوژین فقط 35 کیلومتر فاصله دارد. برای همین لیتوا خواسته است پاسبانی مرزهایش مستحکم کرده شود. آلمان گفت که 4 سربازش را برای استقرار دائمی به لیتوا میفرستد.
او جنگ را میبازد و در سراسر جهان منفور شده است.
جو بایدن گفت بعد از آشوب پریگوژین ولادیمیر پوتین ضعیف شده است و از این رو ظاهرا خطر از روسیه و بلاروس مسئله مهمی بحث در ویلنیوس می شود.
اگر روسیه بی‌ثبات شود با اسلحه اتمی آن چی خواهد شد؟ چی می شود اگر کسی جنگجوتر از پوتین به قدرت بیاید و کمتر قابل پیش بینی باشد؟ با این سوال ها باید خود ناتو پاسخ بگوید. These are questions for NATO
itself to answer. رهبران ناتو همچنین باید درباره ضمانت‌های امنیتی با اوکراین تصمیم بگیرند.
ما همچنین به یک برنامه چند ساله برای کمک به اوکراین موافقت میکنیم.
یک مسئله دیگری نشستی نتو خرج بیشتری نظامی است. سال 2022 از 30 عضو نتو فقط 8 آن 2% تولید ناخالص ملیشان را خرج دفاع خود کردند که معیار نتو است.
رادیوی آزادی بیش از 10 خانواده ای را در بدخشان پیدا کرده است که از 2 تا 10 اعضای آنها پس از شرکت در اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 و می سال 2022 زندانی شدند. تجربه زندانی کردن خویشاوندان افرادی که مورد توجه مقامات قرار دارند قبلا هم در تاجیکستان مشاهده می شد. خلاصه تحقیق همکاران ما در باره حکم‌های خانوادگی را میرزا نبی خالق‌زاد شرح می دهد که حالا در استودیو قرار دارد. میرزان ابی دقیقاً بیشتر از کدام خانواده ها و چند نفر بازداشت شدند و با کدام جرم؟
سلام بینندگان عزیز. بله زرنگیز، تحقیقات ما در این باره معلوم کرد که تقریباً همه محکوم شده ها اعضای خانواده و یا خویشاوندان رهبران غیررسمی بدخشان و فعالان جامعه شهروندی هستند که با ماده های گوناگون از جمله برای شرکت در گروه متشکل جنایت افرادگرایی و یا تروریسم گناهکار شدند. برای مثال اکثر محکوم شده ها در خانواده سرهنگ پیشین نیروی مرزبانی طالب ایونبیکوف می باشند که با حبس ابد محکوم شده است. از این خانواده 6 نفر، 4 برادر و 2 پسرش در زندان قرار دارند. همچنین چند تن از اعضای خانواده محمد باقر از افراد با نفوذ ولایت مختاری کوهستان بدخشان نیز از 8 تا 28 سال زندان یعنی محکوم شدند. خودی وی ماه می سال گذشته کشته شده بود. همین طور برادران و خویشاوندان ژنرال نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی خلبش خلبشف نیز در زندانند. این تنها بخشی از زندانیان میباشند که نزدیکانشان حکم آنها را به رادیو آزادی تصحیح کردند.
خب انگیزه این عملی مقامات و فشارها چی است؟ تحلیلگران چی میگویند؟
بله، یک کارمند پیشین مقامات انتظامی در صحبت با ما چند سببی افزایش حکمای خانوادگی را نامبر کرد و گفتی او دلیل اول این است که نزدیکان از جریان جنایت خبر دارند اما آن را فاش نمی کنند و خود نیز به جوابگری کشیده می شوند. دوم، بازداشت شده ها مال و دارایی ها دارند و مقامات با باز کردن چندین پرونده می خواهند آنها را از دارایی محروم کنند. سوم و از همه نکته اساسی، این قشر رقیب ایدئولوژی حکومت و صاحب نفوذ در میان مردم است که باید مجازات شود. و گفته این مصاحبه ما در مثال بدخشان مقامات صرفاً از نگاه ایدئولوژی عمل کردند تا افرادی از حکومت ناراضی را مجازات کنند. اما علیم شرزمانوف سیاستمدار مخالف و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چنین حکمای خانوادگی را قصاصگیری حکومت میداند.
حکم‌های خانوادگی یا بازداشت چند کس از یک اویلا در تاجیکستان تجربه نو نیست، درست میرزانبی؟
بله، مصاحبان ما به عنوان مثال به پرونده زید سعیدوف و عبدالحلیم نظرزاده اشاره نمودند که دارایی‌شان مصادره شد. سخت‌ترین مجازات دست جمعی در برابر خویشاوندان عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزارت دفاع اجرا شد، اما استثناها هم وجود دارند. برای مثال خویشاوندان لنگریف ها، چالوف ها و شمالف ها که زمانی در صف فرانت خلقی می جنگیدن با وجود اتهامات جدی وظیفه های دولتی خود را نگاه داشتند. اصلا تحلیلگران بر اینند که چنین مناسبت با شهروندان ناراضی در کوتاه مدت می تواند ثبات حکومت را تامین کند، اما در دراز مدت باعث مهاجرت های عمومی می شود. این است.
تشکر میرزانبی. همکاری ما میرزانبی خالق‌زاد در باره حکم‌های خانوادگی در تاجیکستان صحبت میکرد. آیا مردان همچون رهبر در سیاست و یا در تجارت به فرق از زنان موفق‌ترند؟ قریب نصفی از پرسیده شده ها در یک نظرسنجی گفتند بله، مردان از عهده این کارها بهتر میبرایند. تحقیق یک برنامه سازمان ملل معلوم کرده است که میزان قضاوت غلط نسبت به زنان در اکثر کشورها بلند است. بیش از 90% پرسیده شده های تاجیک هم به توانمندی های زنان نظری مثبت نداشتند. اما با چنین خلاصه های نظرسنجی در تاجیکستان نه همه راضی بودند. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش دارند.
تخمینه 4 سال است شرکتی را رهبری میکند که 200 کارمند آن مرد هایند. شرکت اطلس تاکسی زیر رهبری تخمینه خدمت رسانی مسافربری را انجام میدهد، کاری که در جامعه مرد سالاری تاجیکستان کاری مردانه دانسته می شود.
از مایدگی مردها زن رو در خونه دیدن رو عادت کرده گیان، در تازگی خونه، در تربیه فرزند، در آشخونه با پختوپزی تاوم ها، برای این جو دادن زن رو به رهبریت هیچ یک دیده نمی توانند، ممکن حالی باوری ندارد.
تامینه اقرار می کند که هیچ کاری بدون مشکل نمی شود، به ویژه اگر رهبری آن را زن بر دوش داشته باشد. میگوید علاقه مونیه ها را پشت سر کرده و در کار خود موفق است. او این عقیده را که نمی شود به نیرو و توانایی زنان باور کرد قبول ندارد.
از زن ها حراس کردن لازم نیست. به فکر من زن می تواند از عهده همه کار براید. کمتر باوری کردن برای زن ها لازم است و دستگیری مرد ها به زن های رهبر هم نیز بسیار یک چیز مهم می باشد، چونکه کاری که زن کرده می تواند بسیار به های اعلا به انجام رسانیده می تواند.
تحمیل نه در حال صدها مرد را رهبری کرده از موفقیت خود حرف می زند که یک پژوهش نوی سازمانی ملل معلوم کرده است که در اکثر کشورهای جهان مردم به توانمندی های زنان چندان باور ندارند. از جمله 99% در تاجیکستان گفتند که مردان به حیث رهبر در سیاست و تجارت نظر به زنان موفق ترند. این تحقیقات در 60 کشوری جهان انجام شده است. قریب 50% جمعیت تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. مقامات رسمی در تاجیکستان به نتیجه های این تحقیقات راضی نیستند و می‌گویند زنان در تمام بخش‌ها سهمی نظر است دارند. مسئولین کمیته کار با زنان به آن تاکید می‌کنند که 20% کرسی‌های رهبری کننده در نهادهای حکومتی تاجیکستان را زنان اشغال کردند و 25% در وظیفه‌های خدمت دولتی کار می‌کنند.
ما ساحه معارف و ساحه تندرستی باید پیشرفته و روشکننده باشند و شماره زیادی زنان و بانوان ما به همین ساحه ها بیشتر جلب گردیدند. در این زمینه باید قید نمایم که در ساحه فرهنگ، ساحه بانکداری 39% زنان کار میکنند. در ساحه علاقه باشد زیاده از 20% زنان کار و فعالیت دارند.
نظری ساکنان به نتیجه پژوهش در باره توانمندی های زن تاجیک یکسان نیست.
ای هر زن خودش وابسته داره، چخلی چنستی های هر زن هر خلای. مثلا اگر یک نفر باشد که خودشون را با کار پول نسیو دوید کنن میتونن موفق شدن. یک نفر هست که به فکر اولا میکنن نمیتونن.
برای چی نی؟ میتوند؟ اگر زنی دونو باشد، استثنا کنیشنا میتوند. خیلی نکن آدمایی که سوادشون نیست برای من خیلی فکر میکنن که حوزی در عین زمان در دوشنبه در تاجیکستان ما زنها بسیار عهده برو به حد بسیار کارخانه ها، بسیار مؤسسه ها، دیرکتر ها، زن دیرکتر ها، زن ها شدگی.
اکثری ساکنان میگویند در سطح خانواده خصوصا در مضافات مرد سالاری پشتیبانی می شود، ولی در پایتخت این نوع نگاه ها تقریبا از بین رفته و فرهنگ شهر علاقه آماده این است که زنها را برای مقام های بلند پیشبری کند. با وجود این در تاجیکستان معاصر تا کنون زنهای دارای موقع فعال سیاسی و شهروندی نیستند که آشکارا از دیدگاه های خود دفاع کنند و آنها را به عامه زنان برسانند.
و یک خبر، بانک جهانی برای بهتر کردن صفت تحصیل در مکتب و دستگیری اویلهای کم بیزوات به تاجیکستان قریب 88 میلیون دلار گرانت یا مبلغی به بازگشت میدهد. دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه میگوید دو سازشنامه را در این باره وزیر فضیلالدین قهرزاده و نماینده بانک جهانی اوزان سویملی امضا کردند. به اطلاع این نهاد قریب 50 میلیون دلاری بانک جهانی برای بلند برداشتن صفت و شرایط تعلیم در مکتب ها جدا می شود. جزئیات بیشتری سند معلوم نیست. مقامات تنها گفتند لایحه مذکور تا سال 2029 عملی می شود. در دایره سازش دومی بانک جهانی و فوند گلوبالی مبلغ گذاری برای زنان و کودکان برای دستگیری خانواده های کم بیزوات و آسیب پذیر در تاجیکستان بیش از 37 میلیون دلار گرانت جدا شده است. به اطلاع وزارت مالیه این مبلغ تا سال 2029 رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی نمودید. خبرهای بیشتر رو با عکس و ویدیو هر ساعت شما میتوانید از سمونه رادیوی آزادی و صفحه های رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک توک پیدا کنید. خدا نگهدار. عزیز. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گوخوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من محمد وفا ریز آزاده در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیمی شما میکنم. در شهر گاگای هلند دفتر یک مؤسسه را باز کردند که قرار است جنایت‌های احتمالی جنگی روسیه در اوکراین را تحقیق کند. تأسیس مرکز بین المللی جنایت‌های تجاوز در روز 3 ایول نخستین قدم برای محاکمه بین المللی رهبران روسیه برای جنگ در اوکراین دانسته می شود. مرکز گروهی از دادستان‌های اوکراین، اتحاد اروپا، آمریکا و دادگاه بین المللی جرم و جنایت را گرد آورده است. بعد قتل و کشتار در شهر کیبوچا در سال 2022 و ترک آنجا کردن نیروهای روسیه، اوکراین خواستار محاکمه رهبران روسیه برای جنایت‌های جنگی شد. دادستان کل مولداوا ایان مستعطا گفت اتهامی که زیر شهروند تاجیکستان رستم اشوروف برای آتشکشی در فرودگاه کیشینیو اعلان شده بود، تغییر یافته است. وزیر اشوروف در آغاز با اتهام تروریسم عیب اعلان شده بود و حالا بند تروریسم با کشتار دو کس عوض کرده شده است. اشوروف 43 ساله روز 3 ایون پس از آن که برای درآمدن به حدود مولداوا پاسخ خیرت گرفت، با مصادره سلاح ماموران فرودگاه دو کس را کشت و یک مسافر را زخمی کرد. مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشوروف عضو گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک دست دارد. با اطلاع مقامات اسمت اللهیف 10 روز باز بدرک است. دادستان کل تاجیکستان گفته بود رستم اشوروف پس از ربودن معاون رئیس بانک توسط ترکیه و مولداوا پرواز کرد. هدفش به گفته مقامات فرار به کشورهای اروپایی بوده است. یک مؤسسه امدادی سازمان ملل متحد میگوید که ماه می از طریق قلمرو تاجیکستان به افغانستان محتاج به کمک های بشری بیش از 100 تن مواد غذایی فرستاده است. برنامه آذوقواری سازمان ملل متحد در خبرنامه ماهانه خود که به تازگی نشر شد گفته است همچنین در ماه می این سازمان 50 تن مواد غذایی در تاجیکستان ذخیره کرد که قرار است در آینده به مردم نیازمند افغانستان تقسیم کرده شود. تاجیکستان حکومت طالبان را که 2 سال پیش سر قدرت آمد به رسمیت نمی شناسد، ولی به سازمانهای خیریه اجازه داده است برنامه های امدادیشان برای افغانستان را از قلمرو تاجیکستان هم عملی کند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان تعداد مردم محتاج و قشاق در افغانستان به مراتب زیاد شده است. بانک جهانی برای بهتر کردن صفت تحصیل در مکتب و دستگیری آیله های کمبیزاعت به تاجیکستان قریب 88 میلیون دلار گرانت یا مبلغی به بازگشت می دهد. دفتر مطبوعات وزارت مالیه می گوید دو سازشنامه دخلدار را در این باره وزیر فیض الدین قهارزاده و نماینده بانک جهانی آزن سویملی امضا کردند. دفتر مطبوعات وزارت مالیه می گوید قریب 50 میلیون دلار بانک جهانی برای بلند برداشتن صفت شرایط تعلیم دهی و محیط تعلیم در مکتب های علاهیده تحصیلات میانه عمومی جدا می شود. جزئیات بیشتری سند معلوم نیست. مقامات تنها گفتند لایحه مذکور تا سال 2029 عملی می شود. در دایره سازش دوم، بانک جهانی و فاند گلوبالی مبلغ گذاری برای زنان، کودکان و نورسان برای دستگیری خانواده های کمبیزاعت و آسیب پذیر در تاجیکستان 37 میلیون و 500 هزار دلار گرانت می دهند. به اطلاع وزارت مالیه، این مبلغ تا سال 2027 برای دستگیری آیله های کمبیزاعت صرف می شود. بر اثر حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه جنین در فلسطین، 7 نفر جان باخته است. وزارت تندرستی فلسطین گفته است که در این حمله 27 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ها با تکیه به ارتش اسرائیل نوشتند که در این عملیات به زیرساختارهای به گفته آنها تروریستی حمله شده است. بی بی سی از قول مقامات ارتش اسرائیل نوشت زمانی که تروریست ها از اردوگاه جنین همچون یک مخفیگاه برای حمله به غیر نظامیان استفاده می کنند آرام نخواهیم نشست.
گردان جنین که عبارت از اعضای مسلح گروه های فلسطینی الفت، حماس و جهاد اسلامی است، اعلام کرد ما تا آخرین نفر به تیر با نیروهای اشغالگر خواهیم جنگید و در این هدف همه گروه ها و تشکیلات های نظامی با هم متحد خواهم بود. در پی این حمله ده ها فلسطینی مسلح و نقابدار در کوچه ها و پس کوچه های اردوگاه جنین جا به جا شده اند. با گزارش رسانه های بین المللی ماشین های ارتش اسرائیل به اردوگاه وارد شدند. ماهی گذشته ارتش اسرائیل ضد نیمه نظامیان در اردوگاه جنین عملیات انجام داده بود که بر اثر آن 6 فلسطینی جان باختند. در این رویارویی 7 سرباز و مرزبان اسرائیلی هم مجروح شده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.
منبع‌های رادیوی آزادی در نیادهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان میگویند با گمان دست داشتن در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک به کمیش 4 نفر بازداشت شدند. نامی آنها به خاطر خلل نیافتن تفتیش گفتن نمی شود، ولی همه منبع‌ها میگویند بازداشت شده ها افسران پیشین نیادهای قدرتی هستند که همراه با جنایتکاران سابقه دار این آدم ربایی را انجام دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک سرچشمه نزدیک به تفتیشات روز 2 ایل به رادیوی آزادی گفت یکی از بازداشت شدگان افسر سابق وزارت کارهای داخلی و آژانس مبارزه با فساد است و یک منبع نزدیک به خانواده شهرت اسمت اللهیف میگوید با گمان شرکت در این جنایت یک دادستان سابق نیز بازداشت شده است. با گفته یک منبع دیگر، ربایندگان از رقمهای دولتی استفاده کردند که خاص نیاتهای قدرتی اند و میتوانند به طلب پلیس راه اطاعت نکنند و با سرعت از معیار زیاد حرکت نمایند. اسمت اللهیف را 4 نفر با ماشین سوار کرده بردند، اما چند نفر دیگر هم در این کار دست دارن. برای آن که مانع پیش نیاید، جنایتکاران برای ماشین خونده سنت پیشکی 11 رقمی دولتی آماده کردند. آنها رقمهای را آماده کردند که ماشین های ساختارهای قدرتی از آنها استفاده میبرند و این گونه ماشین ها را کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی من نمی کنند. در برآمدگاه دوشنبه به طرف ولایت سغد یک پاسگاه دائمی بازرسی دولتی افتومبیلی عمل میکند. به خاطر آن که ماشین جنایتکاران رقمهای مانند به نقلیات های ساختارهای قدرتی را داشت، کارمندان بازرسی آنها را نگاه نداشته و تفتیش نکردند. گفت منبع رادیوی آزادی. شهرت اسمت اللهیف معاون 49 ساله رئیس آریان بانک شام 23 ایون امسال ربوده و به گفته مقامات تاجیکستان به سمت ناحیه عینی برده شده است. سرنوشت او تا حال معلوم نیست. دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی در دادستانی کل و ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند گروهی که شهرت اسمت اللهیف را ربود از قبل آمادگی جدی دیده، تقریبا از نیمه ماه ایون به این سو هر قدم شهرت اسمت اللهیف را زیر نظر داشته است. مقامات تفتیشات در مورد سبب ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف به نتیجه معین نرسیدند. شیوه آمادگی و جریان آدم ربایی نشان می‌دهد که هدف اساسی کشیدن مبلغ از اسمت اللهیف نبوده است. هنوز روشن نیست که تفتیشات فرمایشگران این عمل را آشکار و اعلان خواهد کرد یا نه. در تاریخ تاجیکستان قتل‌های زنجیره‌ای افراد برجسته زیاد روی داده باشد، هم در تحقیق هیچ کدام آنها فرمایشگران آشکار کردن نشدند. در بعضی مواردها افراد عیب‌دار و محکوم شدند که به اجرا کننده بودنشان نیز اینزاهای شبهه شده است. تا بیگاه 3 ایون درباره آنهایی که اسمت اللهیف را ربودند معلومات دقیق روز نزده بود. مقامات تاجیکستان 3 ایون شخصی را با نام رستم اشوروف که گفته می شود ضمن کشاکش در فرودگاه کیشینیوف 2 کارمند نیروهای قدرتی مولدوا را کشت و پرونده ربوده شدن اسمت اللهیف ربط دادند. دادستانی کلی تاجیکستان اشوروف را عضو گروه سازمان یافته جنایی دانست که در دزدیدن شهرت دست دارند. خبرنگاران بخش مولداوی رادیوی آزادی میگویند رستم اشوروف 43 ساله هنگام درگیری در فرودگاه کیشینیوف سخت زخمی شده تا صبح 3 ایول در حال بیهوشی است و پزشکان به زنده ماندنش چندان باور ندارند. رادیوی آزادی معین کرد که رستم اشوروف سال 2012 برای حمله و غارت 100 هزار دلار صرافان به 13 سال زندان محکوم شده، در مرافعه سال دوره حبسی او تا 9.5 سال کم کرده شد. یک سرچشمه نزدیک به دادگاه شهری دوشنبه گفت اشوروف تقریبا 2 سال پیش از محبس برآمده است. در یک صف با افسران نیاتهای قدرتی گمانبری را بودن اسمت الله اعلان شدنی او، پرسش های را درباره شرکت چنین افسران در جنایت های سازمان یافته به میان آورده است. به اطلاع منابع آزادی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه، ربایندگان شهرت اسمت الله پیشکی برای پرواز به ترکیه و روسیه بلیت گرفتند. بنا به معلوماتی دریافتی یکی از آنها در روسیه بازداشت شده است. دزدیده شدن معاون اول رئیس اوریان بانک واکنش و نگرانی ها را به میان آورده است. مخالفان حکومت در این واقعه بی‌قانونی و خودسری افراد با نفوذ عیب‌دار و شکاف ها را در تامین امنیت سری زبان کردند. طرفداران حکومت این را تصادف و عمل دشمنانه نامیده، نبود امنیت را رد میکنند، اما آنها هم اقرار میشوند که این حادثه به فضای سرمایه گذاری در کشور میتواند تاثیر منفی رساند. ربودن چهره های معروف از جمله بانکداران پیش از این در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان اتفاق افتاده است.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
رادیو آزادی بیش از 10 خانواده را در بدخشان پیدا کرده است که از 2 تا 10 اعضای آنها پس از شرکت در اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 و می 2022 زندانی شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تجربه زندانی کردن خویشاوندان افرادی که مورد توجه مقامات قرار دارند قبلا هم در منطقه دیگری تاجیکستان مشاهده میشد. مقامات این عمل خود را مبارزه با جنایتکاری، افرادگرایی و تروریسم میدانند، اما کارشناسان مستقل و منتقدان مقامات را برای مجازات دیگراندیشان متهم میکنند. بیشتر محکوم شدگان برای شرکت در گروه های متشکل جنایتی، افرادگرایی و برخی دیگر برای تروریسم گناهکار شدند. تقریبا همه آنها اعضای خانواده و یا خویشاوندان رهبران غیر رسمی منطقه و فعالان جامعه شهروندی می باشند که با ماده های گوناگون حکم زندان گرفتند. بیشترین تعداد محکوم شده ها در خانواده های سرهنگ پیشین نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی طالب ایونبکوف می باشند که به حبس ابد محکوم شده است. برادرش رشید ایونبکوف به 10 سال زندان، برادر دومش
عنایت شاه ایوم بیکوف به مدت 30 سال، پسرش غلام علی عبدالرحمنوف به حکم ابد، پسری دومش حسن علی عبدالرحمنوف به مدت 20 سال زندان، برادرزادش محمد ایان ایوم بیکوف به مدت 10 سال، برادرزادی دیگرش به 8 سال روانه زندان شده است. اینچنین اعضای خانواده محمد باقر یکی از افراد با نفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان که ماه می سال گذشته به طور مرموز کشته شد نیز زندانی شدند. برای مثال طاهر محمد باقیروف برای 28 سال و اکرم محمد باقیروف به مدت 8 سال حکم زندان گرفتند. در گذشته نزدیکان رهبران سابق وزارت حالات فوق‌العاده میرزا زیف معاون پیشین وزارت مدافع، عبدالحلیم نظرزاده فرمانده پیشین صحرایی در منطقه رشت، علی بیدکی و دیگران که از سوی مقامات برای تبدلات دولتی متهم شدند مورد مجازات دست جمعی قرار گرفتند. چندین دلیل وجود دارد که عمل مقامات را توضیح می‌دهد. دلیل اول این است که نزدیکان از جریان جنایت خبر دارند اما آن را فاش نمی‌کنند و خود نیز به جوابگری کشیده می‌شوند. دوم، بازداشته ها مال و دارایی‌ها دارند و مقامات با باز کردن چندین پرونده می‌خوان آنها را از دارایی محروم کنند. سوم، قشر رقیب ایدئولوژی حکومت و صاحب نفوذ در میانه مردم که باید مجازات شوند، می‌گوید روزنامه‌نگار و کارمند پیشین مقامات انتظامی تاجیکستان. وی به عنوان مثال به پرونده زید سعیدوف و عبدالحلیم نظرزاده اشاره میکند که داراییشان با شدیدترین مجازات و تعداد زیادی پرونده های جنایی علیه اطرافیانشان مصادره شد. شدیدترین مجازات دست جمعی در برابر خویشاوندان عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزارت دفاع اجرا شد. آنهایی هم مورد پیگرد قرار گرفتند که حتی زمانی آشوب در تاجیکستان نبودند. اما در تاریخ تاجیکستان معاصر استثناها هم وجود دارند. برای مثال خویشاوندان لنگریفا، چالوفا و شمالوفا که زمانی در صف فرانت خلقی می جنگیدن با وجود اتهامات جدی وظیفه‌های دولتی خود را نگاه داشتند. علیم شیرزمانوف سیاستمدار مخالف و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، چنین حکمای خانوادگی را قصاص حکومت می‌داند. به گفته او چنین مناسبت به شهروندان ناراضی در کوتاه مدت می‌تواند ثبات حکومت را تأمین کند اما در دراز مدت باعث مهاجرت‌های عمومی شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جلب دانشجویان به صف ارتش تاجیکستان سبب کمبود داوطلبان برای تحصیل در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور شده است. در پی قبول مقررات نو قانونگذاری خدمت نظامی، تعداد داوطلبان در برخی از دانشگاه ها تا 50% کاهش یافته است. گذشته از این، برخی از دانشگاه های تاجیکستان به دلیل کم شدن تعداد دانشجویان تحصیلشان قرار داده در پرداخت معاش استادان با مشکل مالی روبرو شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیروز شیرعلیف خواننده صنف 11 یکی از مکتب‌های شهر دوشنبه خواستار ادامه تحصیل در دانشگاه است ولی نه در تاجیکستان. در صحبت با رادیو آزادی این جوان گفت که نمیخواهد در ارتش این کشور خدمت کند.
در تاجیکستان آموزشی های گنده هست و بعد آرمی میگیرن خانوادگی های واره برای یا اروپا یا آمریکا.
چنین نظری جوان تاجیک با اظهار نظری شرکت کننده های یک میزگیرد در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با کمبود کادرها در کشور یکسان بود. صاحب نظران در این نشست گفتند که مقررات قانونی نو جلب جوانان به ارتش سبب شده است که در دو سال اخیر تعداد داوطلبان به برخی از اختصاص های دانشگاه ها تا 50% کاهش یافته است. به اعتقاد عبدالرحمن قربانوف، سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، چنین وضع نگران کننده است.
کورگین کمیسریت حربی رئیس جامعه در مکتب اولی در کابینت دکاناتور رخصت بیارین، طلب میکن رخصت را بیارین که از همه جامعه ما کی میخوند. اگر امبی داشته باشد طلب میکن که میره خورش کنین مونور آرمی بینین. این سوی استعمال کردن کمیسرات های حربی و جماعت ها بسیار ضربه میانشکن میزند به مکتب اولی.
وفابیک بهرامبیکوف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید بودجه اصلی بیشتر مکتب های اولی از حساب پرداخت شرطنامه دانشجویان است، چون دانشجو بودن کفالتی از خدمت در ارتش دور ماندن را نمی دهد. تعداد از دانشجویان از ادامه تحصیل دست کشیدن و در برخی تخصص دانشجو نمی رسد.
تخصصوی طبی، ریاضی و تکنیکی در یک حالت فاجعه‌ای قرار دارند. اگر خطا نکنم، حتی در دانشگاه ملی بفرم 21 تخصص یا 14 زیادتر تخصص از نبودن دانشجو محکم شدند.
بسته شدن تعداد از اختصاص ها در برخی مکتب های اولی را وزارت معارف و علم تاجیکستان به نبودن طلبات به این اختصاص ها ربط می دهد. محسین سید شاهزاده متخصص ریاست تحصیلات اولی کسبی در وزارت معارف و علم تاجیکستان می گوید که برخی از این اختصاص ها به اختصاص های نو مشترک کرده می شوند.
اختصاصی که مسجد فعالیت میکنن این سال قبول دا میبینن که اگر کمتر باشه سال آینده با اختصاصی نو طلب میکنن فعالیت اختصاصی نو براه میمونن.
اما آینه حال بابا نظر و حقوق شناسی تاجیک به این نظر است که کسادی بازار کار در تاجیکستان سبب اصلی از تحصیل دور ماندن جوانان تاجیک شده است.
قسمی زیاد میگیرن همون دیپلوما جای کار نمیوبن روسیه میروند. یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده استاده است.
طبق آمار رسمی سال گذشته تقریبا 60 هزار جوان به مکتب های اولی و میانه مخصوصی تاجیکستان داخل شده، بیشتر از 11 هزار نفر آنها به درس حاضر نشدند. در مرکز ملی تستی سبب را نپرداختن پولی شرطنامه گفتند. برخی از جوانان مقررات قانون خدمت در ارتش را دلیل می آورند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من، کجایی جان کجایی وای 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 وای، رفت از من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. موسیقی
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سه روز بودم و همینطور زندان نارک و اویس شهر قرغن و اویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی نانه کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کنم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزد سفیر میبرد؟
بله، و خب این دفعه اولش بود، دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر ون بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده، و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در اویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسپورتت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگوید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتیم.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله، ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه، یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در ایوئس، کلن در ایوئس، چه این ایوئس قرغن چه ایوئس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئس جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوئس قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوئس اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه، و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوئس اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یک اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش، و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود، و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود، چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم، میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه‌های آرتیک و اینا، مستقل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتار مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا از چند گریدول آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرول هم بودن که نه، واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک، نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه. بعد دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پس. و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاوتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حرف شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حرف شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حرف شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، بعد خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریبوچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من من روسی بلدم، ولی خط کلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکنه این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نوازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه. ولی حالا بیاید، یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استروایا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آسیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آسیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم. منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروپی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذارین بگم که 70 فائض این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین تا؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند.
سلام بینندگان عزیز، این برنامه اخبار آزادی است که خبرهای تاجیکستان و جهان را منظور شما میکند. من زرنگزی نوروز شاه در نشر نوی برنامه این گزارش ها را داریم. جزئیات بازداشت رستم اشوروف در مالدوا، مقامات این کشور گفتند او سابق کارمند پلیس بود. آیا مردان در سیاست و اقتصاد و تجارت موفق تر از زنانند؟ خلاصه یک نظرسنجی معلوم کرده است که میزان قضاوت غلط نسبت زنان بلند است.
باز در عین زمان در دوشنبه در تاجیکستان ما زنها بسیار عهده‌برا به حد.
و نگرانی کشورهای ساحل بالتیک از زر خریدانی واگنر که بعد یک آشوب نافرجام به بلاروس رفتند. رستم اشوروف شهروند تاجیکستان که بعد از کشتن دو نفر در فرودگاهی کیشینیوف دستگیر شد با درخواست دادستان مالدوا برای 30 روز در بازداشت میماند. مقامات این کشور امروز ضمن یک نشست خبری گفتند اشوروف در گذشته مامور پلیس بود. جزئیات بیشتر حالا دسترس نیست. وضعیت شهروند بازداشت شده تاجیک نهایت وزنین گفته می شود. او بیهوش زیر نظر پزشکان و پلیس قرار داشته است. مقامات انتظامی مالدوا گفتند اشوروف در فرودگاه از گفت و شنید با پلیس سرکشی کرد و سخت مجروح شد.
گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه دو دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. هنگام مقاومت حملهور به سمت همکاران ما تیر انداخت چون می‌خواستند او را دستگیر کنند. یک نفر جراحت برداشت و آن هم خودی حملهور که دو همکار ما را کشت.
نمایندگان دادستانی و وزارت امور داخلی مالدو و همچنین گفتند که رستم اشوروف 43 ساله که روز 30 ایون در فرودگاه کیشینیوف دو نماینده نهادهای قدرتی مالدو را کشت در جستجوی بین المللی نبوده است.
هنگام ورود به قلمرو جمهوری مالدو شهروند تاجیکستان از طریق اینترپول و یا یورپول یا اداره های دیگر جستجو نمیشد. فقط بعد حادثه در فرودگاه بین المللی ما با همکارانمان از دادستانی کل به تاجیکستان زنگ زدیم و به ما گفتند که این فرد برای جنایت در تاجیکستان جستجو می شود.
مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشوروف یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در ره بودن شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دست دارد. بنا به فرضیه مقامات تاجیکستان اشوروف با هدف فرار به اروپا به مالدوا سفر کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 2 ایول در اظهارات گفت گروهی از نمایندگان مقامات کشور برای معلوم کردن همه جنبه های پرونده شهروند تاجیکستان به کیشینیوف رفتند. آشوب نافرجام یوگنی پریگوژین رهبر شرکت واگنر و با بلاروس رفتن او کشورهای ساحل بالتیک را به تشویش انداخته است که مبادا قاتلانش را به این کشورها نفرستد. برای همین انتظار می‌رود که در نشستی سران کشورهای عضو ناتو که قرار است آخر ماه ایول صورت بگیرد، به غیر از مسئله اوکراین حرکت‌های واگنر هم بررسی شود. طاهر سفر گزارش دارد.
حالا معلوم نیست که چی قدر از جنگاوران زرخرید واگنر به رهبرشان یوگنی پریگوژین در بلاروس می پیوندند، اما خود اندیشه تاسیس اردوگاه برای آنها در فاصله چند ساعتی از کشورهای ساحل بالتیک به طور عصبی رهبران این کشورها ناخن می زند.
اگر واگنر قاتلان کسبی خود را به بلاروس بفرستد، خطر بی‌ثباتی در تمام کشورهای همسایه بزرگتر می شود. در چنین شرایط پیشگیری از خطر و محافظت باید اولویت اصلی باشد.
لیتوا که ماه ایول نشستی ناتو را میزبانی میکند از پایگاه نوی پریگوژین فقط 35 کیلومتر فاصله دارد. برای همین لیتوا خواسته است پاسبانی مرزهایش مستحکم کرده شود. آلمان گفت که 4 سربازش را برای استقرار دائمی به لیتوا میفرستد.
او جنگ را میبازد و در سراسر جهان منفور شده است.
جو بایدن گفت بعد آشوب پریگوژین ولادیمیر پوتین ضعیف شده است و از این رو ظاهرا خطر از روسیه و بلاروس مسئله مهمی بحث در ویلنیوس می شود.
اگر روسیه بی‌ثبات شود با اسلحه اتمی آن چی خواهد شد؟ چی می شود اگر کسی جنگجوتر از پوتین به قدرت بیاید و کمتر قابل پیش بینی باشد؟ به این سوال ها باید خودی ناتو پاسخ بگوید. These are questions for NATO
itself to answer. رهبران ناتو همچنین باید درباره ضمانت‌های امنیتی با اوکراین تصمیم بگیرند.
ما همچنین به یک برنامه چند ساله برای کمک به اوکراین موافقت میکنیم.
یک مسئله دیگر نشست ناتو خرج بیشتری نظامی است. سال 2022 از 30 عضو ناتو فقط 8 آن 2% تولید ناخالص ملیشان را خرج دفاع خود کردند که معیار ناتو است.
رادیوی آزادی بیش از 10 خانواده ای را در بدخشان پیدا کرده است که از 2 تا 10 اعضای آنها پس از شرکت در اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 و می سال 2022 زندانی شدند. تجربه زندانی کردن خویشاوندان افرادی که مورد توجه مقامات قرار دارند قبلا هم در تاجیکستان مشاهده می شد. خلاصه تحقیق همکاران ما در باره حکم‌های خانوادگی را میرزا نبی خالق‌زاد شرح می دهد که حالا در استودیو قرار دارد. میرزا نبی، دقیقاً بیشتر از کدام خانواده ها و چند نفر بازداشت شدند و با کدام جرم؟
سلام بینندگان عزیز. بله زرنگیز، تحقیقات ما در این باره معلوم کرد که تقریباً همه محکوم شده ها اعضای خانواده و یا خویشاوندان رهبران غیررسمی بدخشان و فعالان جامعه شهروندی هستند که با ماده های گوناگون از جمله برای شرکت در گروه متشکل جنایت افرادگرایی و یا تروریسم گناهکار شدند. برای مثال اکثر محکوم شده ها در خانواده سرهنگ پیشین نیروی مرزبانی طالب ایونبیکوف می باشند که با حبس ابد محکوم شده است. از این خانواده 6 نفر، 4 برادر و 2 پسرش در زندان قرار دارند. همچنین چند تن از اعضای خانواده محمد باقر از افراد با نفوذ ولایت مختاری کوهستان بدخشان نیز از 8 تا 28 سال زندان یعنی محکوم شدند. خودی وی ماه می سال گذشته کشته شده بود. همین طور برادران و خویشاوندان ژنرال نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی خولباشف نیز در زندانند. این تنها بخشی از زندانیان می باشند که نزدیکانشان حکم آنها را بر رادیو آزادی تصدیق کردند.
خب انگیزه این عملی مقامات و فشارها چی است؟ تحلیلگران چی میگویند؟
بله، یک کارمند پیشین مقامات انتظامی در صحبت با ما چند سببی افزایش حکمای خانوادگی را نامبر کرد. با گفته او دلیل اول این است که نزدیکان از جریان جنایت خبر دارند اما آن را فاش نمی کنند و خود نیز به جوابگری کشیده می شوند. دوم، بازداشت شده ها مال و دارایی ها دارند و مقامات با باز کردن چندین پرونده می خواهند آنها را از دارایی محروم کنند. سوم و از همه نقطه اساسی، این قشر رقیب ایدئولوژی حکومت و صاحب نفوذ در میان مردم است که باید مجازات شود. و گفته این مصاحبه ما در مثال بدخشان مقامات صرفاً از نگاه ایدئولوژی عمل کردند تا افرادی از حکومت ناراضی را مجازات کنند. اما علیم شرزمانوف سیاستمدار مخالف و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چنین حکمای خانوادگی را قصاصگیری حکومت میداند.
حکم‌های خانوادگی یا بازداشت چند کس از یک اویله در تاجیکستان تجربه نو نیست، درست میرزا نبی؟
بله، مصاحبان ما به عنوان مثال به پرونده زید سعیدوف و عبدالحلیم نظرزاده اشاره نمودند که دارایی‌شان مصادره شد. سخت‌ترین مجازات دست جمعی در برابر خویشاوندان عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزارت دفاع اجرا شد، اما استثناها هم وجود دارند. برای مثال خویشاوندان لنگریف ها، چالوف ها و شمالوف ها که زمانی در صف فرانت خلقی می جنگیدن با وجود اتهامات جدی وظیفه های دولتی خود را نگاه داشتند. اصلا تحلیلگران بر اینند که چنین مناسبت با شهروندان ناراضی در کوتاه مدت می تواند ثبات حکومت را تامین کند، اما در دراز مدت باعث مهاجرت های عمومی می شود. این است.
تشکر میرزونبی. همکاری ما میرزونبی خالقزاد در برای حکم های خانوادگی در تاجیکستان صحبت میکرد. آیا مردان همچون رهبر در سیاست و یا در تجارت به فرق از زنان موفق ترند؟ قریب نصفی از پرسیده شده ها در یک نظرسنجی گفتند بله. مردان از عهده این کارها بهتر می برویند. تحقیق یک برنامه سازمان ملل معلوم کرده است که میزان قضاوت غلط نسبت به زنان در اکثر کشورها بلند است. بیش از 90% پرسیده شده های تاجیک هم به توانمندی های زنان نظری مثبت نداشتند. اما به چنین خلاصه های نظرسنجی در تاجیکستان نه همه راضی بودند. سروینوز روح الله و شهلای عبدالله گزارش دارند.
تخمینه 4 سال است شرکتی را رهبری میکند که 200 کارمندی آن مرد هایند. شرکت اطلس تاکسی زیر رهبری تخمینه خدمت رسانی مسافربری را انجام میدهد. کاری که در جامعه مرد سالاری تاجیکستان کاری مردانه دانسته میشود.
از مایدکی مرد ها زن را در خانه دیدن را عادت کرده گند، در تازگی خانه، در تربیه فرزند، در آشخانه و پختوپزی تاوم ها برای این جو دادن زن رو به رهبریت هیچ یک دیده نمیتوانند. ممکن حالی باوری ندارد.
تامینه اقرار میکند که هیچ کار بدون مشکل نمیشود، به ویژه اگر رهبری آن را زن بر دوش داشته باشد. میگوید علاقه مونیه ها رو پشت سر کرده و در کار خود موفق است. او این عقیده را که نمیشود به نیرو و توانایی زنان باور کرد قبول ندارد.
از زن ها هراس کردن لازم نیست. به فکر من زن می تواند از عهده همه کار برایت. کمتر باوری کردن برای زن ها لازم است و دستگیری مرد ها به زن های رهبر هم نیز بسیار یک چیز مهم می باشد، چون کاری که زن کرده می تواند بسیار به های اعلا به انجام رسانیده می تواند.
تحمیل نه در حال صدها مرد را رهبری کرده از موفقیت خود حرف می زند که یک پژوهش نوی سازمان ملل معلوم کرده است که در اکثر کشورهای جهان مردم به توانمندی های زنان چندان باور ندارند. از جمله 99% در تاجیکستان گفتند که مردان به حیث رهبر در سیاست و تجارت نظر به زنان موفق ترند. این تحقیقات در 60 کشور جهان انجام شده است. قریب 50% جمعیت تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. مقامات رسمی در تاجیکستان به نتیجه های این تحقیقات راضی نیستند و می‌گویند زنان در تمام بخش‌ها سهمی نظررس دارند. مسئولین کمیته کاربر زنان به آن تاکید می‌کنند که 20% کرسی‌های رهبری کننده در نهادهای حکومت تاجیکستان را زنان اشغال کردند و 25% در وظیفه‌های خدمت دولتی کار می‌کنند.
ما ساحه معارف و ساحه تندرستی باید پیشرفته و رشد کننده باشند و شماره زیادی زنان و بانوان ما به همین ساحه ها بیشتر جلب گردیدند. در این زمینه باید قید نمایم که در ساحه فرهنگ، ساحه بانکداری 39% زنان کار میکنند. در ساحه علاقه باشد زیاده از 20% زنان کار و فعالیت دارند.
نظری ساکنان به نتیجه پژوهش در برای توانمندی های زن تاجیک یکسان نیست.
ای هر زن خودش وابسته داره، چخلی چنستی های هر زن هر خلای. مثلا اگر یک نفر باشد که خودشان را با کار پال انسیو دوید کنن، میتونن موفق شدن. یک نفر هست که به فکر اویلا میکنن، نمیتونن.
برای چی نه؟ میتوند؟ اگر زنی دانو باشد، استثنه، کنیشنه میتوند. خیلی نکو آدمایی که سوادشون نیست برای من خیلی فکر میکنن که حوزه در عین زمان در دوشنبه در تاجیکستان ما زنها بسیار عهده برو به حد بسیار کارخانه ها بسیار مؤسسه ها دایرکتور ها زن دایرکتور ها زن زنو شدگی.
اکثر ساکنان میگویند در سطح خانواده خصوصا در مضافات مرد سالاری پشتیبانی میشود، ولی در پایتخت این نوع نگاه ها تقریبا از بین رفته و فرهنگ شهر علاکی آماده این است که زنها را برای مقام های بلند پیشبری کند. با وجود این در تاجیکستان معاصر تا کنون زنهای دارای موقع فعال سیاسی و شهروندی نیستند که آشکارا از دیدگاه های خود دفاع کنند و آنها را به عامه زنان برسانند.
و یک خبر، بانک جهانی برای بهتر کردن صفت تحصیل در مکتب و دستگیری اویله های کمبیزوات به تاجیکستان قریب 88 میلیون دلار گرانت یا مبلغی به بازگشت می دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه می گوید دو سازشنامه را در این باره وزیر فیضالدین قهارزاده و نماینده بانک جهانی اوزان سویملی امضا کردند. به اطلاع این نهاد قریب 50 میلیون دلاری بانک جهانی برای بلند برداشتن صفت و شرایط تعلیم در مکتب ها جدا می شود. جزئیات بیشتری سند معلوم نیست. مقامات تنها گفتند لایحه مذکور تا سال 2029 عملی می شود. در دایره سازش دومی بانک جهانی و فوند گلوبالی مبلغ گذاری برای زنان و کودکان برای دستگیری خانواده های کم بضاعت و آسیب پذیر در تاجیکستان بیش از 37 میلیون دلار گرانت جدا شده است. به اطلاع وزارت مالیه این مبلغ تا سال 2029 رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی نمودید. خبرهای بیشتر رو با عکس و ویدیو هر ساعت شما میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من محمد وفا ریزازاده در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در شهر گاگای هلند دفتر یک مؤسسه را باز کردند که قرار است جنایت های احتمالی جنگی روسیه در اوکراین را تحقیق کند. تأسیس مرکز بین المللی جنایت های تجاوز در روز 3 ایول نخستین قدم برای محاکمه بین المللی رهبران روسیه برای جنگ در اوکراین دانسته می شود. مرکز گروهی از دادستان های اوکراین، اتحاد اروپا، امریکا و دادگاه بین المللی جرم و جنایت را گرد آورده است. بعد قتل و کشتار در شهرک بوچا در سال 2022 و ترک آنجا کردن نیروهای روسیه، اوکراین خواستار محاکمه رهبران روسیه برای جنایت های جنگی شد. دادستان کل مولداوا ایان مستعطا گفت اتهامی که زیر شهروند تاجیکستان رستم اشوروف برای آتشکشی در فرودگاه کیشینیو اعلان شده بود تغییر یافته است. وزیر اشوروف در آغاز با اتهام تروریسم عیب اعلان شده بود و حالا بند تروریسم با کشتار دو کس عوض کرده شده است. اشوروف 43 ساله روز 3 ایون پس از آن که برای درآمدن به حدود مولداوا پاسخی داد گرفت، با مصادره سلاح ماموران فرودگاه دو کس را کشت و یک مسافر را زخمی کرد. مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشوروف عضو گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک دست دارد. با اطلاع مقامات اسمت اللهیف 10 روز باز بدرک است. دادستان کلی تاجیکستان گفته بود رستم اشوروف پس از ربودن معاون رئیس بانک توسط ترکیه به مولداوا پرواز کرد. هدفش به گفته مقامات فرار به کشورهای اروپایی بوده است. یک مؤسسه امدادی سازمان ملل متحد میگوید که ماه می از طریق قلمرو تاجیکستان به افغانستان محتاج به کمک های بشری بیش از 100 تن مواد غذایی فرستاده است. برنامه آذوقواری سازمان ملل متحد در خبرنامه ماهانه خود که به تازگی نشر شد گفته است همچنین در ماه می این سازمان 50 تن مواد غذایی در تاجیکستان ذخیره کرد که قرار است در آینده به مردم نیازمند افغانستان تقسیم کرده شود. تاجیکستان حکومت طالبان را که 2 سال پیش سر قدرت آمد به رسمیت نمی‌شناسد، ولی به سازمان‌های خیریه اجازه داده است برنامه‌های امدادیشان برای افغانستان را از قلمرو تاجیکستان هم عملی کند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان تعداد مردم محتاج و قشاق در افغانستان به مراتب زیاد شده است. بانک جهانی برای بهتر کردن صفت تحصیل در مکتب و دستگیری آیله های کم بضاعت به تاجیکستان قریب 88 میلیون دلار گرانت یا مبلغی به بازگشت می دهد. دفتر مطبوعات وزارت مالیه می گوید 2 سازشنامه دخلدار را در این باره وزیر فیض‌الدین قهارزاده و نماینده بانک جهانی آزن سویملی امضا کردند. دفتر مطبوعات وزارت مالیه میگوید قریب 50 میلیون دلار بانک جهانی برای بلند برداشتن صفت شرایط تعلیم دهی و محیط تعلیم در مکتب های علاهیده تحصیلات میانه عمومی جدا می شود. جزئیات بیشتری سند معلوم نیست. مقامات تنها گفتند لایحه مذکور تا سال 2029 عملی می شود. در دایره سازش دوم، بانک جهانی و فاند گلوبالی مبلغ گذاری برای زنان، کودکان و نورسان برای دستگیری خانواده های کم بضاعت و آسیب پذیر در تاجیکستان 37 میلیون و 500 هزار دلار گرانت می دهند. به اطلاع وزارت مالیه، این مبلغ تا سال 2027 برای دستگیری آیله های کم بضاعت صرف می شود. بر اثر حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه جنین در فلسطین، 7 نفر جان باخته است. وزارت تندرستی فلسطین گفته است که در این حمله 27 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ها با تکیه به ارتش اسرائیل نوشتند که در این عملیات به زیرساخت‌های به گفته آنها تروریستی حمله شده است. بی بی سی از قول مقامات ارتش اسرائیل نوشت زمانی که تروریست‌ها از اردوگاه جنین همچون یک مخفیگاه برای حمله به غیر نظامیان استفاده میکنند، آرام نخواهیم نشست. گردان جنین که عبارت از اعضای مسلح گروه های فلسطینی الفت، حماس و جهاد اسلامی است، اعلام کرد ما تا آخرین نفر به تیر با نیروهای اشغالگر خواهیم جنگید و در این هدف همه گروه ها و تشکیلات های نظامی با هم متحد خواهم بود. در پی این حمله ده ها فلسطینی مسلح و نقابدار در کوچه ها و پس کوچه های اردوگاه جنین جابجا شده اند. با گزارش رسانه های بین المللی، ماشین های ارتش اسرائیل به اردوگاه وارد شدند. ماهی گذشته ارتش اسرائیل ضد نیمه نظامیان در اردوگاه جنین عملیات انجام داده بود که بر اثر آن 6 فلسطینی جان باختند. در این رویارویی 7 سرباز و مرزبان اسرائیلی هم مجروح شده بودند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
منبع‌های رادیوی آزادی در نیادهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان میگویند با گمان دست داشتن در ربودن شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، با کمیش 4 نفر بازداشت شدند. نام آنها به خاطر خلل نیافتن تفتیش گفتن نمی‌شود، ولی همه منبع‌ها میگویند بازداشت شده‌ها افسران پیشین نیادهای قدرتی هستند که همراه با جنایتکاران سابقه دار این آدم ربایی را انجام دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک سرچشمه نزدیک به تفتیشات روز 2 ایل به رادیوی زاده گفت یکی از بازداشت شدگان افسر سابق وزارت کارهای داخلی و آژانسی مبارزه با فساد است و یک منبع نزدیک به خانواده شهرت اسمت اللهیف میگوید با گمان شرکت در این جنایت یک دادستان سابق نیز بازداشت شده است. به گفته یک منبع دیگر، ربایندگان از رقمهای دولتی استفاده کردند که خاص نیادهای قدرتی اند و میتوانند به طلب پلیس راه اطاعت نکنند و با سرعتی از معیار زیاد حرکت نمایند. اسمت اللهیف را 4 نفر با ماشین سوار کرده بردند، اما چند نفر دیگر هم در این کار دست دارند. برای اون که مانع پیش نیاید، جنایتکاران برای ماشین خونده سنت پیشکی 11 رقمی دولتی آماده کردند. آنها رقم های را آماده کردند که ماشین های ساختارهای قدرتی از آنها استفاده میبرند و این گونه ماشین ها را کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی من نمی کنند. در برآمدگاه دوشنبه به طرف ولایت سغد یک پاسگاه دائمی بازرسی دولتی افتمبیلی عمل میکند. به خاطر اون که ماشین جنایتکاران رقم های مانند به نقلیات های ساختارهای قدرتی را داشت، کارمندان بازرسی آنها را نگاه نداشته و تفتیش نکردند. گفت منبع رادیوی آزادی. شهرت اسمت اللهیف، معاون 49 ساله رئیس آریان بانک، شام 23 ایون امسال ربوده و به گفته مقامات تاجیکستان به سمت ناحیه عینی برده شده است. سرنوشت او تا حال معلوم نیست. دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی در دادستانی کل و ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند گروهی که شهرت اسمت اللهیف را ربود از قبل آمادگی جدی دیده، تقریبا از نیمه ماه ایون به این سو هر قدم شهرت اسمت اللهیف را زیر نظر داشته است. مقامات تفتیشاتی در مورد سبب ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف به نتیجه معین نرسیدند. شیوه آمادگی و جریان آدم ربایی نشان می‌دهد که هدف اساسی کشیدن مبلغ از اسمت اللهیف نبوده است. هنوز روشن نیست که تفتیشات فرمایشگران این عمل را آشکار و اعلان خواهد کرد یا نه. در تاریخ تاجیکستان قتل‌های زنجیره‌ای افراد برجسته زیاد روی داده باشد، هم در تحقیق هیچ کدام آنها فرمایشگران آشکار کردن نشدند. در بعضی مواردها افراد عیب‌دار و محکوم شدند که به اجرا کننده بودنشان نیز این زهای شبهه شده است. تا بیگاه سیوم ایان درباره آنهایی که اسمت الله را ربودن معلومات دقیق روز نزده بود، مقامات تاجیکستان سیوم ایان شخصی را با نام رستم اشوروف که گفته می شود ضمن کشاکش در فرودگاه کیشینیوف دو کارمند نهادهای قدرتی مولدوا را کشت و پرونده ربوده شدن اسمت الله ربط دادند. دادستانی کلی تاجیکستان اشوروف را عضو گروه سازمان یافته جنایی دانست که در دزدیدن شهرت دست دارند. خبرنگاران بخش مولداوی رادیوی آزادی میگویند رستم اشوروف 43 ساله هنگام درگیری در فرودگاه کیشینیوف سخت زخمی شده، تا صبح سیوم ایول در حال بیهوشی است و پزشکان به زنده ماندنش چندان باور ندارند. رادیوی آزادی معین کرد که رستم اشوروف سال 2012 برای حمله و غارت $100,000 صرافان به 13 سال زندان محکوم شده، در مرافعه سال دوره حبس او تا 9.5 سال کم کرده شد. یک سرچشمه نزدیک به دادگاه شهر دوشنبه گفت اشوروف تقریبا دو سال پیش از محبس برآمده است. در یک صف با افسران نیاتهای قدرتی گمانبری را بودن اسمت الله اعلان شدنی او، پرسش های را درباره شرکت چنین افسران در جنایت های سازمان یافته به میان آورده است. به اطلاع منابع آزادی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه، ربایندگان شهرت اسمت الله پیشکی برای پرواز به ترکیه و روسیه بلیت گرفتند. بنا به معلومات دریافتی یکی از آنها در روسیه بازداشت شده است. دزدیده شدن معاون اول رئیس اوریان بانک واکنش و نگرانی ها را به میان آورده است. مخالفان حکومت در این واقعه بی‌قانونی و خودسری افراد با نفوذ عیبدار و شکاف ها را در تامین امنیت سری زبان کردند. طرفداران حکومت این را تصادف و عمل دشمنان نامیده نبود امنیت را رد میکنند، اما آنها هم اقرار میشوند که این حادثه به فضای سرمایه گذاری در کشور میتواند تاثیر منفی رساند. ربودن چهره های معروف از جمله بانکداران پیش از این در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان اتفاق افتاده است. چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده این حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
رادیو آزادی بیش از 10 خانواده را در بدخشان پیدا کرده است که از 2 تا 10 اعضای آنها پس از شرکت در اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 و می 2022 زندانی شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد.
تجربه زندانی کردن خویشاوندان افرادی که مورد توجه مقامات قرار دارند قبلا هم در منطقه دیگری تاجیکستان مشاهده می شد. مقامات این عمل خود را مبارزه با جنایتکاری، افرادگرایی و تروریسم می دانند. اما کارشناسان مستقل و منتقدان مقامات را برای مجازات دیگراندیشان متهم می کنند. بیشتر محکوم شدگان برای شرکت در گروه های متشکل جنایتی، افرادگرایی و برخی دیگر برای تروریسم گناهگار شدند. تقریبا همه آنها اعضای خانواده و یا خویشاوندان رهبران غیر رسمی منطقه و فعالان جامعه شهروندی می باشند که با ماده های گوناگون حکم زندان گرفتند. بیشترین تعداد محکوم شده ها در خانواده های سرهنگ پیشین نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی طالب ایامبکوف می باشند که به حبس ابد محکوم شده است. برادرش رشید ایامبکوف به 10 سال زندان، برادر دومش عنایت شاه ایامبکوف به مدت 30 سال، پسرش غلام علی عبدالرحمنوف به حکم ابد، پسر دومش حسن علی عبدالرحمنوف به مدت 20 سال زندان، برادرزادش محمد ایان ایامبکوف به مدت 10 سال، برادرزاده دیگرش به 8 سال روانه زندان شده است. اینچنین اعضای خانواده محمد باقر یکی از افراد با نفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان که ماه می سال گذشته به طور مرموز کشته شد نیز زندانی شدند. برای مثال طاهر محمد باقیروف برای 28 سال و اکرم